بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 143 تاریخ 11/11/1402 جلسه 81. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. سخن ما به اینجا رسید که آیا ما میتونیم مدیر را در شخص اعتباری وکیل بدانیم یا نه. اشکال دوم این بود که حدود اختیارات مدیر شخص اعتباری فراتر از اختیاراتی است که بر اساس اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی بر عهده داره. تصرفاتش نافذ است ولو اینکه در محدوده این دو نکته نگنجد. وقتی که تصرفاتش نافذ است با اینکه در محدوده اختیاراتش نیست، معلوم می شود که او وکیل حساب نمیشه، چون وکیل یکی از ویژگی هاش این است که اگر تصرفی بکند که اون تصرف خارج از چارچوبه وکالتش باشه، اون تصرف نافذ نیست. این اشکال. در مقام جواب از این اشکال کتاب میگوید ما یک سوالی داریم از کسی که این اشکال رو طرح کرده که آیا شما ناظر به اشکال در عالم ثبوت هستید؟ میخواد یک اشکال ثبوتی مطرح کنید یا میخواد یک اشکال اثباتی مطرح کنید؟ گرچه روشن است که عبارت این مستشکل اشکال ثبوتیه، یعنی حالا کتاب تشقیق شقوق میکند که اگر با تشقیق شقوق مطلب واضح تر بشه. میگه اگر شما مقصودتون این استش که این که تصرفات نماینده و مجری ممثل هر کس در شخص اعتباری تصرفاتش نافذ است ولو اینکه اون تصرفات برای او مجاز قرار داده نشده باشد، شما میگید این کشف میکند که پس وکیل نیست. این اشکال ثبوتیه، یعنی میگی در یعنی روح و واقعیت مدیر قرار دادن به وکیل کردن نیست. اگه مقصودتون این اشکال ثبوتیه، ما میتونیم به دو جور این رو رفع و رجوعش بکنیم. یکی این که بگیم مؤسسه مذکور که شخص اعتباریه میتونه اختیارات مدیر رو محدود کنه، ولی از طرف دیگه اعلام بکنه که هر تصرفی که مدیر انجام بده نافذه. ببینید به او اجازه این تصرف رو نده، ولی بگد هر تصرفی کرد نافذه. دقت میکنید؟ مثل میموند که یه پدری به بچهش میگه که آقا فقط معاملات نقد بکن، چیزی نسیه نفروش در مغازه، ولی به مردم اعلام میکند که هر معامله‌ای که اینجا با بچه من شما من نبودن انجام دادید، این معامله رو من قبول دارم. دوتا با هم جمع میشه. هم میتواند به بچه اجازه ندهد، اختیاراتش رو محدود کند، بیاد که تو معامله نقد بکن، نسیه نفروش. هم میتوند به مشتری ها و مردم اعلام بکند که وقتی من نبودم این بچه بود، هر معامله کرد با او من قبول دارم. میشه این دوتار کنار هم انجام بده، به خاطر که میخواد مشتری های مغازه خاطرشون جمع باشد که وقتی نیست که معامله بکنن بعدش مثلا اون صاحب مغازه اون پدر این بچه بیاد بگید که نه، من میگه نه این جوون بچه من اینجا این هر معامله‌ای کرد با شما من قبول دارم. اینجا میگه ایجام همینطور، از یک طرف کسانی که مؤسس شخص اعتباری هستن یا مجمع عمومی یا اساسنامه، اینا ممکن است اختیارات مدیر رو محدود کنن، اما در این حال شخص اعتباری هر گونه تصرفی را که این انجام میده نافذ قرار بده. خب پس هم وکیل تصرفاتش در یه محدوده خاصی بهش اجازه داده شده، هم در این حال تصرفات خارج اون محدش نافذه. این میتونه خود شخص اعتباری این کارو بکنه، اعلام کند به مثلا شرکت تجاری، اعلام میکند که بله این شرکت تمام معاملاتی که شما مردم با من داشتید رو به رسمیت میشناسم. اینو میگه، ولی در این حال به نمایندش میگه تو حق نداری این معامله رو بکنی. ولی اگر کرد، اسیانن این کار رو کرد، پاشو فراتر گذاشت از حد اختیاراتش، اون معامله نافذه. خب پس بنابراین اشکالی ندارد، میشود وکالت را با سعه تصرفات امضا شده جمع کرد. این یه بیان یه، پس این یه راهش که شخص اعتباری کار بکنه. راه دیگر نیست که قانون این کار رو بکنه. قانون این رو بگد که درست است که شما او را، ببینید چی قانون میگه، درست است که شما شخص اعتباری را وکیل قرار دادی در حد خاصی، این نماینده را، این مدیر را، ولی من اصل وکالتش را از تو میپذیرم. قانون میگه من این را هر کاری که کرد به عنوان وکیل تو تلقی میکنم. تو میخوای اختیاراتشو در چیه خودت محدود کنی، برای من اهمیتی ندارد. قانون میگه که آقا جون این وکیل توست یا نه؟ میگم آره وکیل منه. میگه وکیل تو هر کاری کرده به پای توست. شما بگو که آقا من بهش وکالت نداده بودم در همه این کارا، در بعض این کارا. میگه دیگه این مشکل خودتم، باید یه وکیلی انتخاب میکردی که گوش به فرمانت باشد. حالا که تو انتخاب کردی یه وکیلی که پاشو از حدود اختیارات درازتر میکرده است، ما او را به عنوان وکیل تو در این اعمال تلقی میکنیم و مسئولیتش بر عهده تو. پس میشود سعه تصرفات ممزات را با وکالت جمع کرد. حالا آقای بیگدلی بفرما. بچه
اولش تو مثالی که فرمودید در مورد پدری که بچهش میگه اگر که حالا بر فرض که این شرطی که پدر گذاشته باعث فرزن باعث بطلان مثلا معامله بشه، نمیشه که معامله از یه طرف باطل باشه از اون طرف صحیح باشه، یعنی مردم بگن که مثلا مشتری ها بگن که معامله درسته هم از طرف بایی و بچه مشتری بوده.
این از بحث خارجه. این که معامله فی حد نفسه مشکل داشته باشه، باطل باشه، مثلا مواد مخدر بچه بفروشه،
نه در مورد
نفوذ معامله، نفوذ مثل فضولی کسی نگفت نافذ نیست. ببین عزیزم، یه کسی به اسم سیمونی خوندیم تو باب، توی باب بحث بیع فضولی، حال به برکت فرمای شما یادتون هست تو بحث بیع فضولی یکی از اقسامش این بود که فضولی بفروشد با نهی مالک. میگه سفرز نداشت بحث فضولی، میگفت یه وقت فضولی میفروشد با نهی مالک، مالک خواهد نکند من رفتم بیرون این جنس رو مثلا بفروشیم، رفت و برگشتید نیست. گفت چی شد؟ گفت فروختم. حالا اگر من عوضی که نکرد اومد امضا کرد، گفت خب حالا فروختی، تو را مجازات میکنم، ولی مشتری را مالک این جنس میدونم و قبول میکنم، میگم برو خیرشو ببینی، با هم منافاتی ندارد. پس میتواند معامله رو هم اجازه کند، هم این که اون شخص رو معاقبش کند که تو چرا این تصرف رو کردی. داریم اینو میگیم. بریم الجواب. اذا کان المقصود هو الاشکال ثبوتی به حیث تتناف الوکاله مع توسیع صلاحیات المدیر و به تالی، این الف و لام بر سر کلمه الاستنتاج به نظرم باید حذف کنیم، و به تالی استنتاج و بطلان هذه النظریه مع قبول ذلک التوسع یمکن الاجابه عن ذلک بالقول. اگر مقصود اشکال ثبوتی است به این که منافات دارد وکالت با سعه اختیارات مدیر، توسیع صلاحیات مدیر، یعنی با هم دیگه نمی سازه، وکالت با وسعت داشتن صلاحیات به بیش از مورد وکالت نمی سازه، و به تالی می خوام از این، و به تالی استنتاج و بطلان نظریه وکالت بگیم که پس از با قبول این توسع دیگه نظر وکالت باطل میشد. اگه این رو میخوای بگی، اشکال ثبوتی میخوای بکنی، یمکن اجابه انزالک از این اشکال ثبوتی به این مطلب، چی بگیم؟ بگیم یمکن للمؤسسه التي تقوم بمنح المدير بعض الصلاحيات تنفیذ تصرفاته الابعد من حدود صلاحیاتهی به شکل کلی. میتواند مؤسسه ای که یمکنو، یعنی جا دارد برای مؤسسه، مثلا اون شخص اعتباری که چه کار کرده، تقوم و به منح، من یعنی در اختیار گذاشتن، که برخی از صلاحیت ها رو به مدیر داده، یک تصرفات گفته مثلا معاملات نقد داشته باش، این مؤسسه که به مدیرش اجازه معاملات نقد داده ممکن است تنفیذ کند تصرفات او را که بیشتر از حد صلاحیتش است، به شکل کلی بگه آقا هر کس در این مثلا فروشگاه ما، مرکز ما خرید بکند، معاملاتش مورد قبوله. اینو به طور کلی گفته. وقتی اینو به طور کلی گفت، حالا این جناب ممثل اومده عوض این که نقد بفروشه و برای بعضی موارد دیده بعضی مشتری ها چی هستن نسیان میفوشه. بله. و تعلنو، خب تنفیذ میکند و تعلنو، این تعلن در واقع بیان همون تنفیذه. چیزی تنفیذ میکنه؟ تعلنو به ان شخص اعتباری متعهدون فی قبال ذلک، اعلام میکنه مردم آقا این شخص اعتباری در مقابل همه تصرفات جناب مدیر مسئول متعهده. و این کانت ستتم مؤاخذت المدیر المخالف، البته اون مدیر مخالف رو مؤاخذه میکنه وفق العلاقات داخلش هست، بر طبق قوانین داخلی خودش. میگه ما کی به تو گفتیم تو نسیه بفروشی، قرار شد نقد بفروشی. یا خود مؤسسه میاد چه کار میکنه، تنفیذ میکنه، یا یه راه دیگه که نه مؤسسه نمیاد تنفیذ کنه، دولت مجبورش میکنه. کما یمکن القول به ان القانون لا یعترف به تهدید نشاطات المدرا من قبل المؤسسه لتمنع الوکاله. ممکن است بگیم که قانون اینجوری، قانون نمیپذیرد تهدید را، یعنی زیق کردن فعالیت های مدیر رو از قبل مؤسسه‌ای که بهش وکاله، که او میگه ما تو اساسنامه گفته بودیم نسیه نباید بفروشه، حالا فروخته به ما مربوط نیست. نه، قانون میگه نه، قانون اصل وکالتش رو قبول میکنه نه با حدود و سغورش. میگه این وکیل شماست، هر کاری کرد گردن شماست. به ان یقبل قانون به اصل الوکاله، میگه اصل وکالت رو قبول دارم نه با حدود و سغوری که شما براش گذاشتید، که مثلا نقل باید بفروشید، حالی که نسیه فروخته شما بخواید شخصی تاهایی بخواد از این بارش در بره، بخواد معامله رو قبول نکنه. و نتیجه یه تشکل و ولایت وکالت مطلقه، نتیجه این که اصل وکالت رو قانون بزه، وکالتش مطلق میشه دیگه، یعنی هر کاری کرد به پای شرکت است، به عنوان وکیل شرکت حساب میگه در هر کاری که کرد. و تصفیه تصرفات الوکیل نافذ میشه، وکیل نگوید تصرفاتش همش نافذ است به حق الموکل، در حق موکل. و علیه بنابر این دو تا بیان فلا یحدث ای اشکال من هذه الناحیه، یعنی از ناحیه اشکال ثبوتی. و علیه یعنی بنابر این دو تا بیانی که گفتیم حادث نمی شود هیچ اشکالی از این ناحیه، یعنی از ناحیه این که وکیل باشد اما اون تصرفاتش بیش از حد وکالتش نافذ باشد، این اشکال ثبوتی. اما اگر کسی خوبوش بگید، این اشکال ثبوتی بود، اما اگر مقصود گوینده مستشکل اشکال اثباتیه، اشکال اثباتی یعنی چی؟ یعنی نمیخوایم بگیم وکالت با توسعه اون نفوذ تصرفات نمیسازه، بله میشه تصرفات نفوذش بیشتر باشه ولی وکالت محدود باشه، این با هم میسازه. اما میخوایم بگیم تو قانون، از قانونی که گفته است که مدیر وکیله و همچنین گفته است که تصرفاتش مطلقا نافذه، از این قانون نظریه وکالت استفاده نمیشه. ممکن است مخصوصش وکالت نبوده، این اشکال اثباتیه، این بله، این اشکال بگی بله. قانون این دوتا رو که کنار هم بذاره، از یک طرف بگید که آقا شخص اعتباری نمایندش وکیل او حساب میشه، تو بعضی از مواد قانونی گفته، تو بعضی مواد قانونی هم گفته استش که هر گونه تصرفی که، هم یه دیروز میخوندیم، هر گونه تصرفی که کرد اون تصرف نافذه. کسی میگه حقوقدانا میگن مثلا جمع بین این دو، ممکن حقوقدان بگه که جمع بین این دو این نیست که هم وکیل است و هم توسعه، ممکن جمع نیست که واقعا وکیل نیست، لفظ وکیل به کار رفته، یک سنخ دیگری از رابطه وجود داره، اونا بحث اثباتیه، مهم نیست. و اما ازا که اینم مقصود اون نبود، والا بلا اوت اینو نمیخواست بگه، اون و اشکال ثبوتی رو میخواست بکنه. و اما ازا کان المقصود هو الاشکال الاثباتی، اشکال اثباتی میکنه، یعنی میخواد یه از ادله ای که شما دارید از قوانین در نمیاد. ای لا یمکن استنباط من ظواهر المواد القانونیه، نمیشود استنباط کنیم چی را، ای وکالت را توضیحش میاد، از مواد ظاهر مواد قانونیه. مواد قانونی چی میگه؟ دو تا حرف میزند که اینا یه خورده با هم دیگه ناهماهنگه. التي تقول في موضع ما ان مسئولیت المدیر هي نفسها مسئولیت الوکیل، چون تو بعضی مواد قانونی گفته است مسئولیت مدیر همون مسئولیت وکیله، مسئولیت مدیر همون مسئولیت وکیله. دیروز میخوندیم تو عبارات جلسه دیروز این عبارت، این تعبیر چی بود؟ بله نه اون قبل بود، بود که بله اینجا ان مسئولیت مدیرش، صفحه کتاب من صفحه 38 ماده 51 بود، ان مسئولیت مدیرش که مقابل شرکا هی نفس المسئولیه التي تقال عاتق الوکیل، اینجوری بود. پس از یه طرف میبینیم یه ماده قانونی میگه مسئولیت مدیر مسئولیت وکیله، بینما تعترف بینما در حالی که اعتراف میکنه در یه نقطه دیگری به امتلاک صلاحیات ابعد من تلک الموارد، به امتلاک صلاحیاتی را که اون صلاحیت ها ابعد است، یعنی بیشتر است از مواردی که وکالت در اونها داره. کدوم موارد؟ علت حدت المؤسسه، علتی عینت اونایی که مؤسسه تعیین کرده اختیارش بیشتر میره. خب از یک طرف او رو، از یک طرف این رو میگه لایم که دوره تکرار میکنه، لایم کن الاستنباط. چی لایم کن؟ لایم کن الاستنباط به اینکه شأن مدیر ازا مثل حاضر قانون شأن وکالته. میگه وقتی تو قانون این دو جمله کنار هم اومد، از یک طرف گفت مسئولیت وکیل رو داره، ولی از طرف دیگه گفتش که صلاحیاتش و اختیاراتش بیشتر از اختیارات که اسم عنوان وکالت بشنن، پس شاید اصلا وکیل نیست. میگه این ممکنه بلقد گستن بد ماهو و خلاف و ذالک، کسی میگه نخیه این منیش نیست، منیش وکالت نیست، مناش یک جور دیگری رابطه است بین شخص اعتباری و این مدیرش، مثلا این مدیر یه رابطه دیگه ای داره. ازا کانه هو المقصود، خب اگر این ازا کانه هازا هو المقصود، اگر این رو میخواد بگه مستشکل، فإن ذلك لا يحدث أي خدش في أصل نظرية المذكورة، اصل نظریه که می شود وکالت باشد اما نفوذ تصرفات بیشتر از محدوده وکالت باشد، این چه اشکال نداره بنظر وکالت سر بین میزه وقت سامانگم چنان یقال. نهایتش می شود که عدم و امکانیت نسبت حاضر نظریه لا مشرع القانون المذکور، نتیجه اشکال اثباتی است که ما نمیتونیم این نظریه رو نسبت به قانونگذار بدیم، بگیم قانونگذار معلوم، نمیتونیم بگیم حتما نظرش وکالت بوده، شاید نظرش یه رابطه دیگری بوده، لفظ وکالت رو به کار برده، گفته مسئولیتش مسئولیت وکیله، میخواسته تنظیر کنه با منی، خواسته بگه مثل وکیله، نمیخواسته است بگه که این واقعا وکیله. اشکال اثباتی ربطی نداره، ما اصل ثبوتی داریم بس. اشکال ثالث، اشکال ثبوتی این است که میخوام بگیم نمیشود واقعا ثبوت در عالم واقع، در عالم واقع نمیشود حدود اختیارات وکیل محدود باشه اما تصرفات او در محدوده بیشتر نافذ باشه، یه اشکال ثبوتیه. چه گفتیم؟ چرا میشود؟ میشود اونی که این آقا رو وکیل کرده خلاصه دو تا نگاه کرده، به این خود این آقا که میرسه میگه اختیارات در حد معاملات نقد نسیه نفروشیان، ولی از طرف دیگه به مشتری ها گفته است آقا هر وقت من نبودم دلواپس نباشید، هر معاملهی با پسر من بکنید قبوله. دو تا کار رو کنار هم کرده باشه، این اشکال نداره. پس می شود هم وکیل باشد هم تصرفاتش در محدوده وسیع تری از مورد وکالت نفوذ داشته باشد. این دو تا با هم دیگه جمع میشه. ها، اشکال ثبوتیه که بچه ثبوتی وجود ندارد. اشکال اثباتی، نه نخواهم علم ثبوت اشکال داره. آیا قانونگذاری که این دو جور تعبیر رو کرده مقصودش وکالت بوده یا نه؟ چه تعبیری کرده؟ یه جا گفته مسئولیت وکیل نسبت مسئولیت مدیر نسبت شخص اعتباری مسئولیت وکیله. از جای دیگه هم گفته از تصرفات وکیل تصرفات نماینده مطلقا نافذه، اون قوانین داخلی تصرفاتشو محدود نمی کند، قید نمی زند. میگه این دوتا کنار هم ممکنه حقوقدان بگه بابا این پس معلوم میشد او جایی که میگفت مسئولیت وکیل رو داره اصلا مقصودش وکالت نبود، میخواست تنظیر کنه. یه حقوقدار ممکنه بر عکس استادوی نه لفظ وکیل به کار رفته، اینجا همون وکالته. این اشکال اثباتیه که قانونگذار مقصودش وکالت بوده یا نبوده. و میخوام بگم اصلا بابا مستشکر رو نمیخواستن بگه، حالا این کتاب خواست این مقدار برمو اینو باز کن. الاشکال سالس. اشکال سوم ببینیم چیه رفقا با منید. اشکال سوم این است که ببین در مورد شخص اعتباری تو قانون آمده بود که گفته بودند شخص اعتباری مسئول است نسبت به آنچه که مدیرش انجام میده، یعنی مسئولیتش بر عهده شخص اعتباری و هر عملی که این وکیل انجام داد عمل او حساب میشه. یعنی عمل شخص اعتبار، عمل مدیر عمل شخص اعتباری حساب میشه. این از قانون در میاد. یعنی اگر که مثلا مدیر اومد این جنس را فروخت نسیه، بگیم بله شخص اعتباری این مؤسسه این جنسش رو نسیه فروخت. مثلا فرض فرمود این بانک یه چی دارد، یک ملکی دارد نسیه فروخت، الان شخص کی خودش که نمیفروشه، اون وکیلش اون چیز اون ممثل میفروشه، بعدا میگیم بانک فروخت. پس صحبت قدم اول، این اشکال هنوز تکمیل نکردم، قدم اول این استش که آقا قانون میگوید که آنچه را که مدیر شخص اعتباری انجام میدهد این فعل شخص اعتباری محسوب میشود. این حرف قانون. اشکال این استش که اگه شما نظریه وکالت رو پذیرفته باشید، مدیر وکیل مفوضه، یعنی وکیلی که بهش اختیارات تفویض شده، نه وکیلی که در یه مورد خاص من این کارو بکن. اینطور نیستش که این جنسو به این آقا بفروش، نه، وکالتش در مدیر میگن بابا برو خرید و فروش کن، یا نمیدونم ده جور تصرفات رو میتونی بکنی. وکالتش وکالت مفوض، یعنی وکالتیست که به او اختیارات تفویض شده، نه خیلی تنگ و محدود. وکیل مفوض فعلش نسبت داده نمیشود به موکل. اشکال از اینجا درست شد. پس مرحله اولی بود قانون میگوید فعل مدیر فعل شخص اعتباریست، اینو. دوم، اگر نظریه وکالت درست باشد مدیر وکیل مفوضه، وکیل پر اختیار، اختیار بهش تفویض شده. سه، وکیل مفوض اعمالش نسبت به موکل داده نمی شود. این سه مقدمه نتیجهش این شد که پس حالا که میبینیم در باب شخص اعتباری گفتن اعمال عامل به شخص اعتباری نسبت داده میشه، پس نسبتش نسبت وکالت نیست، چون منطق وکالت وکالت مفوض که این است که اعمالی که اون نماینده و وکیل انجام میده به خود موکل نسبت داده نمیشود. و چون اینجا قانون میگه نسبت داده میشود، پس معلوم شد از باب وکالت نیست. این اشکال. جواب این اشکال میداد، میگه بابا هر کس این مبنا رو اختیار کرده خودش هم بیاد اشکال رو حل کنه. به ما چه؟ هر کس اومده این مبنا رو اختیار کرده است که بله اعمال وکیل مفوض نسبت داده نمی شود به موکل، این اشکال میتونه اینجا وایسه و بگه پس از ما وکالت نیست. ولی یه نظریات دیگری هم وجود داره برای خلاف این، چون نه چه فرقی میکنه وکیل اعمالش به موکل نسبت داده میشه ولو وکیل مفوض باشه. یعنی مثلا الان بنده شما رو وکیل کردم، گفتم آقا من امور داد و ستدی من رو شما وکیلید انجام بدید، این کل معاملات که من مربوط میشد از نمیدونم هبه باشد، قرض باشد، بی باشد، صلح باشد، اجاره باشد، همه این کارا شما وکالت دادم. خب بعدش شما بی کردی، صلح کردی، اجاره دادی و و میگیم خب به کسی میگن به من میگن چی کردی؟ میگم خونم اجاره دادم. میگن تو اجاره دادی یا وکیل؟ میگم چه فرقی میکنه، من اجاره دادم دیگه، کار او کار منه. همینطور عبارت کنه الاشکال الثالث، تو تبر اعمال المدراء اعمال شخص الاعتباری، شمرده می شود اعمال مدیران اعمال خود شخص اعتباری، یعنی نسبت به او داده می شود. و لهذا یعد ذلک الشخص مسئولا عن اعمال المدیر، به همین جهت است که این جناب کی؟ جناب مدیر ببخشید یعد شخص اعتباری مسئول از اعمال مدیر، شخص اعتباری اگر هر چیه گردن شخص اعتباری میفته. و هازا علا ما قیل امر مقبول من جمیل حقوقی، این نکته گفته شده است که مورد اتفاق همه حقوقی هست که شخص اعتباری اعمال مدیر به او نسبت داده می شود، اعمال او حساب می شود.
آیا حد ذالک شمرده می شود این شخص
اعتباری؟
این شخص اعتباری نه؟
مسئول از اعمال نسبت به اعمال مدیر. آره شخص اعتباری. خب
برعکس میگه
نه، شخص اعتباری مسئول میشه، ما اونا گردن اون میذارن دیگه. مدیر هر کاری کرد گردن شخص اعتباریه دیگه، میگه خب مؤسسه این نمیتونه مؤسسه بگه به بنده به ما مربوط نیست، این آقا فروخته. نه میگن این آقا فروخته یعنی این تو فروختی، اینطور میشه گردن اون میزن. مثلا فرض فرمایید که مدیر اومد و مثلا 1000 کیلو فلان جنس رو به یه آقای فروخت، خب این مدیر باید بره تهیه کنه این جنس رو بیاره، بعدش فردا این مدیر رو عزلش کنن و اون طرف که با جنس من کو میگن که کی به شما فروخت؟ این آقا یه بار از خودش میگه این آقا به شما فروخته، میگن بابا این آقا نماینده تو بوده، این آقا که خودش حسابی نمیدونش نبود که چون نماینده تو بود با باش معامله کردیم، در واقع تو ما فروختی. اینطوره
همین الان این بیمارستان گاندی که آتیش گرفت، آه اون چیز گفتن که شما همونطور که پلاسکو کمک کردی اونم خصوصی بوده به ما هم کمک کنیم، ما اینو 700 تا کارت درمان داریم و فلان و اینا. بعد خسارت این برای خود
قطعاً روزای خود بیمارستانه. خب حالا درست شد. الان صحبتمو بر سن این هستش که و الهی نه نه، پس تا حالا اعمال مدیر اعمال شخص اعتباری حساب میشه. خب این قدم اول. قدم دوم، الهی نه نه تصرفات الوکیل المفوض و منه المدیر علی نظریت الوکاله را تنسب الی الموکل. در حالی که الهی نه، در حالی که تصرفات وکیل مفوض، گفتم وکیل دو جور داریم، یه وکیل غیر مفوض نه که وکیل مفوض، وکیل غیر مفوض نیست که یه اختیار خاصی بهش دادن، وکیل مفوض همون که میگیم تام الاختیار، یعنی گستره اختیاراتش زیاده. مثلا بهش گفتن که آقا شما در معاملات من تام الاختیاری، هر جوری خاصی بخر و بفروش و مانند این، اختیارش مسئولیت به خود، یعنی تشخیص مسئله به خودش واگذار کردن براش. خب میگه که مدیرا وکیل مفوضن، در این خیلی جا اختیارات وسیع دارن. الهین تصرفات وکیل مفوض که یکیشون هم مدیر میشود، البته اگه نظریه وکالتو قبول کنیم، مدیر وکیل مفوضه نه وکیل غیر مفوض. اگه نظر وکالت رو قبول کنیم نسبت به مدیر، مدیر وکیل مفوضه. خب تو وکیل مفوض چه خاصیتیست؟ لا تنسب تصرفاتش الی الموکل. خب پس اشکال درست شد. از یک طرف اعمال شخص اعتبار، اعمال مدیر اعمال خود شخص اعتباریست، تصرفات سر خود شخص اعتباریست. اگه نظری وکالت بذاریم که اینجا شخص که اونجا وکیل میشه وکیل مفوض، اعمال وکیل مفوض به موکل نسبت داده نمیشه. و خب پس فلازم هاذه نظریه ان لا تنسب اعمال المدیر به شخص اعتباری. پس لازمه نظریه وکالت است که اعمال مدیر به شخص اعتباری نسبت داده نشود. حتی اذا تبرناه وکیلا للشخص الاعتباری فما بالو کفی کونه وکیل مؤسسی. میگه لازمه این نظریه این استش که اعمال مدیر به شخص اعتباری نسبت داد، حاضر نظریه وکالت این است که اعمالش به شخص اعتباری نسبت داده نشود، حتی اگر ما او حرفی رو بزنیم که میگفتیم شخص اعتباری وکیل، حتی او حرفی که میگفتیم مدیر وکیل شخص اعتباریه، چه برسه او حرف دومه رو بزنیم که بگیم وکیل وکیل او اشخاص مؤسسین. یادتون از اول بحث بودیم دو جور تصویر میشه، ممکن است وکیل رو وکیل شخص اعتباری بدانیم، ممکن است وکیل وکیل مؤسسین بدانیم. میگه حتی اگر وکیل رو وکیل شخص اعتباری هم بدونیم باز اعمال بهش نسبت داده نمیشه، چون وکیل مفوضه. چه برسد او رو وکیل چی بدانیم؟ اشخاص بدانیم، اشخاص مؤسس. فما بالو که، یعنی چیست فکر تو فی کونهی وکیلا للمؤسسین، وکیل مؤسسین باشه یا مساهمین یعنی سهامدارا و شرکا. او که خیلی واضح تره که به شخص اعتباری نسبت داده نمیشود. اگه وکیل خود شخص اعتباری هم باشه اون مجری و خلاصه عامل، بازم نسبت داده نمیشه چون وکیل مفوضه. چه برسد که بکالش نسبت به مؤسسین و نمیدونم سهام دارا و شرکا در نظر بگیری. خب پس تا حالا این شد که این نظریه این مشکل داره، مع انها تنسب الی، با وجود این که نسبت داده می شود این اعمال الیه به شخص اعتباری. فهازا یک شفن بطنان تلکن نظریه. پس معلوم شد این نظریه با فهازا یک شفن، یعنی این نسبت دادن، یعنی صحت نسبت کشف میکند که این نظریه از این نظریه وکالت باطله. این خیلی ساده بود، ببین حرف چیزی نبود که، حرف این بود بابا شخص اعتباری قانونش این است که عمل مدیرش عمل شخص اعتباری حساب میشه. درست؟
بله.
وقتی عمل مدیر عمل شخص اعتباری حساب میشه، اگه وکالت رو قبول کنیم چون وکالتش وکالت مفوضه، در وکالت مفوض نسبت داده نمی شود فعل وکیل به فعل موکل. پس معلوم می شود که حساب شخص اعتباری، حساب ممثل شخص اعتباری، حساب وکیل نیست. این حرف جواب چی میده؟ نعم. جواب دیگه نعم. ان هذا الاشكال هو على اساس بعض المباني. بله، این در مورد جواب اشکال همین میشه. نعم، ان هذا الاشكال هو على اساس بعض المباني في باب الوكاله. این بر اساس نظریه کسانی مثل مرحوم امام رضوان الله داره. ایشون میگه بابا اعمال وکیل نسبت داده نمیشه به موکل. خودش هم باید بیاد جواب بده که این چطوری با عرف منطبق میشود. ما این عرفی نمیفهمیم، یعنی ذهن ما که اینو نمیگوید. بله بله، خدمتتون عرض کنم که فرموده است که بله، در باب وکالت اعمال وکیل به موکل نسبت داده نمی شود. این اعمال اعمال وکیله. این میگه ان اصل اشکال على اساس بعض المواد في باب وکالت، که اینجور فرموده. اما بالاستناد و بالاستناد، یعنی اما بالاستناد و اما به استناد به مبنای بعض دیگر، ممن ینسبون تصرفات وکیل مفوض را به موکل. یعنی بابا وکیل حتی مفوضم باشه تصرفاتش به موکل نسبت داده می شود. فهی نازل اشکال لیس وارد ها. از کردم این در واقع این مطلب می خواهد که اون کسی که این مبنا رو داره بله گرفتاره، و اون کسی که این مبنا رو ندارد گرفتار نیست. حاضر تمام اشکالات عامه، یعنی اشکالاتی که بر نظریه وکالت وارد می شود، چه این که وکیل را وکیل شخص اعتباری بدانیم یا وکیل مؤسسین و شرکا و کذا و کذا. این سه تا اشکال، سه تا اشکال عام بود. از اینجا به بعد وارد اشکالات خاصه میشه. یه اشکالاتی که خاص تصویر اوله، یعنی اگر وکیل را وکیل چی بدانیم، وکیل شخص اعتباری بدانیم، اونم یه اشکالات ویژه ای دارد. مثل این که شروع کنم چی لطفی ندارد، وقت دیر میشه. الحمدلله. الله
الله الله الله الله الله الله الله